دولت هم در همه کشورها مشاهده میشه و یک سری چیزا در کشور ما به شکل خاص، مثلا مشکلات تحریمی، کاهش درآمدهای پایدار دولت به دلیل کاهش صادرات، خودش یه تأثیر منفی گذاشته رو در منابع درآمدی ما. بنابراین وقتی که منابع درآمدی ما کم بشه، از اون طرف دولت تو تخصیصی که قراره بدهد مجبوره که محدودیت‌های بیشتری رو در نظر بگیره و لذا ما می‌بینیم که بودجه‌ای که دولت توی ایران در نظر گرفته برای خلاصه به اصطلاح حمایت از کسب و کارها در مقایسه با سایر کشورهای بودجه محدودتر و کمتری هست و کارش هم نمیشه کرد. یک مسئله دیگه‌ای که دولت باهاش مواجهه تو این زمینه اینه که خب به حال اینا منجر به افزایش هزینه‌ها شده، واقعیت اینه که کاهش بهره‌وری هست. وقتی که شما دورکاری دارید، وقتی که بخش از کارکنان بود نباشن،
یه جورایی براش آماده چون نبودیم. بله. ولی آقای دکتر خیلی حالا همینجور که آقای دکتر شاکری هم فرمودن، خیلی مسائل شاید بحث‌های الکترونیکی شدن، بحث‌های مجازی شدن خیلی کمک کرد به این دوران، که به این عبور از این بحران‌های این دوران که یه ذره کسب و کارها پایدار بمونن. اما با فرمایش شما من همه عقیده هستم که ما شاید چون آماده نبودیم یه مقدار این موضوع ریسک کار رو برد بالا، ولی حالا بهش میخوام اینم بپردازید که واقعا چه کاری باید انجام بدیم که برای بارهای دیگه، ریسک‌های دیگه، حالا این موضوع که ریسکی که داره عمومیت پیدا میکنه کنارمون همیشه هست، مثل بقیه ریسک‌های اقتصادی که کنارمون همیشه هست و باید عادت بهش بکنیم، این موضوع رو هم باید اینجوری نگاه کنیم. برای برون رفتش هم توصیه بفرمایید.
ببینید، ما میگیم که ریسک میتونه منبعی از فرصت‌ها و تهدیدها باشه، یعنی به هر حال ریسک رو فقط بد نباید نگاه کنی. ببینید، نگاه کنید، بیماری کرونا یا بحران کووید 19 سبب شد که یه سری راه حل‌هایی رو ما تو کشور و جهان به کار ببریم بگیریم که اگر می‌خواستیم به واقع این رو به حالت عادی تی کنیم 30 سال طول می‌کشید. شما نگاه کنید الان تغییری که در رفتار اجتماعی مردم به وجود اومده، در تغییر سبک زندگی. برای اینکه بگیم چیکار کنیم، واقعیت اینه که ما یه گزارشی رو خب روز اول مهر می‌خواد دانشکده کارآفرینی در مورد ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب و کار منتشر بکنه. اونجا یه مسئله ذکر شده که برای اینکه ما ببینیم چیکار باید بکنیم، بعد بیایم بگیم که این ریسک‌هایی که به حال برای ما وجود داره کدوماست و مشخص کنیم هر ریسک چه تهدیدها و فرصت‌هایی رو برای ما میاره و بر اساس اون
کافی بشه.
دقیقاً و بیایم یک سری استراتژی‌هایی رو مشخص کنیم. اگر تهدید است، چگونه اثرات تهدید را کم کنیم؟ اگر فرصت است، چگونه از این فرصت به شکل بهینه استفاده کنیم؟ همونجوری که داریم می‌بینیم یه سری از کسب و کارها شروع کردن نوآوری‌های جدیدی رو نشون دادن و یا اینکه اصلا کسب و کارهای جدیدی به وجود اومدن و دارن در واقع رشد می‌کنن در این دوران.
خیلی متشکرم آقای مهندس خلیل نژاد. حضرت عالی، یه مقدار با شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر سر و کار داریم به دلیل بحث حالا حضور در معاونت علمی فناوری. یه مقدار بفرمایید که شرکت‌های دانش‌بنیان ما چه ریسک‌هایی رو حالا متحمل شدن و چجوری دارن برون رفت پیدا میکنن از این موضوع، به اختصار البته.
بسیار عالی، حتما. من تو ادامه فرمایشات دوستان میخوام چند تا رقم و عدد بدم راجب این که دوران کرونا چه فرصتی شد برای رشد بعضی از صنایع دیجیتال در واقع این فرصت. ببین، تو تجارت الکترونیک، یعنی تو همون پروژه ای کامرس و حالا فروشگاه آنلاین، توی 8 هفته 10 سال رشد کردن صنایعی که مرتبط با این بوده. توی پزشکی از راه دور یا تلمدیسین،
این رشدتون بر اساس اون بحث فروشه یا اینکه نه بر اساس اون روش و کسب و کار که شاید مثلا اگه کار رو شروع میکرد خیلی شاید با 2 نفر کار رو جمع میکرد، ولی
نه لحظه... حجم فروش حجم ترنوبری که برشون ایجاد شد. پزشکی از راه دور تعداد ملاقات های مجازی توی 15 روز 10 برابر شد. توی دورکاری 20 برابر شده. مشترکین توی 3 ماه، یعنی توی 3 ماه مشترکین 20 برابر نرخی بود که قبل از کرونا بود. توی آموزش از راه دور توی 2 هفته 250 میلیون این در سطح جهانی البته 250 میلیون دانش آموز جدید روی آوردن به این که اصلا برن سراغ سولوشن‌های ای‌لرنینگ و مدل اون شکلی. و توی سرگرمی آنلاین که توی صدر در واقع داستان بوده، رشدشون توی 5 ماه به اندازه 7 سال گذشتهشون بوده. حالا مثال بخوایم بزنیم،
آمارای ابتدایی هم که فرمودید برای جهان بود.
بله این کلش در
تأثیراتش توی جهان
دقیقاً. بله. و ناخودآگاه داخل کشور ما این اتفاق افتاده دقیقاً. همونجوری که مشخص بود توی سرگرمی آنلاین از همه رشد بیشتر بود، بعدش آموزش آنلاین و بعد پروژه ای کامرس. پس این نشون دهنده اینه که هر تهدیدی میتونه یه فرصت باشه. یعنی ما میتونیم که یه تهدید رو با یه استراتژی هوشمندانه تبدیلش بکنیم به یه فرصت. برای بنگاه اقتصادی به نظر بنده حقیر امسال باید هدف کسب و کارا توزیین منابع و مصارف باشه، یعنی تا جایی که ممکنه باید سعی کنن کاهش هزینه بدن، باید سعی کنن با رویکردهای خلاقانه استراتژیایی بذارن که با هزینه کمتر میتونن بهره وری بیشتری داشته باشن. یه نکته خیلی مهمی که ما ازش غافل شدیم، توی امسال توی تغییرات در واقع بازارهای سرمایه فرصتی بود که بورس برای ما ایجاد کرد، یعنی این اگه بتونه دولت ظرفیت بازار سرمایه و بورس رو ببره سمت شرکت‌هایی که خلاق بودن، نوآور بودن، ظرفیت رشدشون رو تو این شرایط خیلی نشون دادن. یه نکته خیلی مهم دیگه هم باز وجود داره و اون هزینه نیروی انسانی پایین ما هست. ببین الان دو تا تهدید بود که توی صحبت‌ها در واقع مطرح شد، یکیش نرخ دلار بود، یکیش هم بحث کرونا بود. هر دوی مورد میتونن فرصت باشن، یعنی نرخ دلار الان باعث شده هزینه نیروی انسانی داخل کشور بسیار پایین باشه. این چه فایده‌ای داره؟ شما میتونید پروژه‌های پیمانکاری خارجی بگیرین، پروژه‌های دورکاری خارجی بگیرین، به خصوص برای شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌هایی که تو تکنولوژی دارن کار می‌کنن. من به نظرم دولت باید تو این دو تا مورد سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه که البته برنامه‌ایم.
خیلی متشکرم. توی صادرات آقای در واقع مهندس بازمان، توی صادرات مباحث نرم افزاری خیلی کارهای مختلفی حالا دارن انجام میدن، خیلی از شرکت‌هایی که توی این حوزه فعالن با گیر و گرفتاری قانونی مواجهن، مسائل اینجوری که تو همه کسب و کارامون وجود داره. ما برای اینکه یه مقدار این موضوع رو تشبیه بکنیم به اون بحث جهش تولید و بیایم ببینیم که ما توی این تولید همه این محتواها، کارها، این اتفاقات دانش بنیانی که می‌خوایم انجام بدیم، شرکت‌ها، همه اینها، میایم به حلقه، توی این حلقه به یه قسمتی می‌رسیم که همون بحث مجوزها و مسائل مختلفی که همیشه بارها در موردش صحبت کردیم. واقعا راهکارش چیست؟ ما اگه قراره برسیم به اون بحث جهش تولید، این اتفاقات به نتیجه نمیرسه، یعنی خود این یه مانع خودش باعث میشه که این اتفاق نیفته. ما الان یه دونه کووید 19 رو داریم بررسی میکنیم به خاطر ریسکایی که برای ما داره، در صورتی که انقدر ریسکایی دیگه کنارش هست این به اونا اضافه شده، و اگرم در واقع این رو بذاریم کنار، اونها انقدر هستند که این سایش همچین سنگین نیست، اون قدم رو بعضی از مشاغل خیلی سنگین. البته این یه مقدار توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما توی بحث استفاده از فرصت ها دقیقا اشاره درسته، کسی این موضوع رو نباید انکار کنه، جای انکار براش وجود نداره، اما یه موضوع رو باید در نظر بگیریم که این فرصت ها برای استفاده کردن نیاز به یک سری توانمندی هایی داره. ما توی استراتژی در واقع میگیم انیبل هایی رو لازم داریم که بتونه از این فرصت ها توی سازمان های ما استفاده کنه، حتی تو سطح کسب و کار، در سطح کلان کشور و مملکت برای استفاده کنه. دو تا اتفاق میفته که با این سوال شما من میخوام در واقع به اون ارتباط بدم. سوال بسیار درستی هست. ببینید، ما برای بحث های صادراتی، نه تنها بحث صادرات، حتی برای رفتارهای اقتصادی در داخل کشورمون، قوانین و مقررات ما هنوز به روز نشده. یعنی ما حتی بعد از بحث فرجام هم که خب خیلی به تعویق افتاد تا ما بتونیم خودمون رو وقف بدیم با بحث فرجام و خدمت شما که همین مسائل پیش اومد، یکی از دلایلش هست که ما توانمندی‌های لازم رو نداریم. پس وقتی حالا در با صادرات صحبت می‌کنیم، ضمن اینکه این مقررات و قوانین که تعریف نشده که در یک وضعیتی بتونه خودش رو خیلی فلکسیبل و چابک منطبق کنه با وضعیت کسب و کار، این اتفاق نمیفته. موضوعی که حالا تو این قوانین و مقررات وجود داره منظر میشه که سازمان‌ها، حتی سازمان‌های دانش بنیان ما و استارتاپی ما که حرفی برای گفتن در سطح اقتصاد جهانی دارن و میتونن سهمی رو از دانش جهانی بگیرن، نمیتونن وارد این بحث بشن، نمیتونن وارد این موضوع بشن. موضوع دیگه که در رابطه با بحث ورود صادرات هست، بس یک برنده.
بله.
شما الان وقتی که میخواد
برندسازی در واقع نکته بسیار،
شما میخواد با چه برندی وارد بازار در سطح جهانی بشین، کدوم مطلب رو با کدوم برند در کدوم بازار، اینها موضوعاتی هست که برای کدوم مشتری.
اینا موضوعاتی هست، خیلی نکته مهمیه. بحث حالا بحث برندسازی و در واقع بحث نامونشان، هفته پیش هم روی موضوع خیلی مفصل صحبت کردیم. ساعت 11:39 ضرب سکه رو میشنویم، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
فکر ب در ارتباط با کرونا نیز پیش بینی این است که در فصل پاییز با توجه به فصل سرما و پیش بینی که سازمان بهداشت جهانی در مورد نیمکره شمالی داشتند که با ورود فصل سرما شیوع بیماری هم افزایش خواهد داشت. ما نمیتوانیم کشور را تعطیل کنیم، اما قطعا باید کارهایی که تأثیری بر معیشت خانوار ندارند اونها رو به حداقل برسونیم.
صحبت‌های دکتر ربیعی سخنگوی دولت نشان می‌دهد باید فکر بکری کرد، فکری که پاییز امسال را از شش ماهه ابتدایی سال متفاوت کند. قطعاً یکی از راه‌ها بررسی مشکلات موجود در کسب و کار هاست. محمد رضا دوست محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران:
مهمترین مشکلاتی که در فضای کسب و کار وجود داشته چیا بوده؟ یک، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات. این مهمترین مشکلی هستش که تمام فعالان اقتصادی بهش اشاره کردن و مشکل اول محیط کسب و کار کشور ما. مشکل دوم بحث تامین مالی از بانک‌ها هست، یعنی سرمایه در گردش بنگاه ها دوچار اشکال شده و خب قاعدتا میدونید با تعطیلی بسیاری از واردات در طول فصل بهار، حتی خیلی از بنگاه ها واقعا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانی که بدون کار مجبور بودن به اون حقوق پرداخت بکنن واقعا دچار مشکل شدن. و بحث سوم بحث تغییرات مداومی هستش که در قوانین مقررات هست.
پس وقتی کرونا آمد، همانطور که رفتارهای شخصی ما هم تغییر کرد تا بیمار نشویم، رفتارهای کسب و کار ما هم باید تغییر کند تا شغل ما دچار بیماری نشود و از بین نرود. در دنیای جدید فرقی ندارد دست فروش هستیم یا بزرگترین کارخانه پتروشیمی را داریم. باید کسب و کارمان را یک بار دیگر و با شرایط فعلی باز تعریف کنیم. سید فاطمه شعار، برنامه ضرب سکه، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار برای تهیه این قسمت. آقای دکتر داوری، یه مقدار به راهکار بپردازیم. این رفتار کسب و کار ما به هر حال با توجه به همه این ریسک‌ها به چه سمتی باید بره؟
ببینید، برای اینکه ما ببینیم که در واقع رفتار کسب و کارمون به چه سمت و سوی میخواد بره، اول باید ببینیم که ما در دوره بحران کرونا چه وضعیت داشتیم. آیا یه شرکتی بودیم یا یک بیزینسی بودیم یا یک کسب و کار کوچک؟
دنیا هم با این موضوع
بله اصلا بحث جهانیه. آیا ما افزایش فروش داشتیم یا کاهش فروش، یا در یک وضعیت خونسا قرار داشتیم؟ این نکته خیلی مهمه. من در مقالات مختلفی میبینم به این نکته اشاره میکنن. خب اگر ما به هر حال در وضعیتی بودیم که کسب و کارمون در یک وضعیتی بوده که رکود داشتیم و کاهش فروش، باید بریم دنبال راهکارهای جدید. آیا این صنعت یا این کسب و کاری که ما داریم توش کار میکنیم به اصطلاح در پس از کرونا هم همین وضعیت رو خواهد داشت؟ چون ما الان با این وضعیت مواجه هستیم. یه سری از کسب و کارها مثلا صنعت سرگرمی، مثلا کسایی که تالار دارن، الان دارن تغییر کاربری میدن، به این دلیل که میگن پس از کرونا هم که بشود احتمال برگزاری مراسم ها در سالن ها و تالارها کم می شود.
مدلش متفاوت و مشاغل مرتبط. ما
بله.
کشاورز نمونه داشتیم توی این برنامه هامون، به پرورش گل داشتن، کلن تعطیله. یعنی حالا دور از جون بحث مسائل وفات و مراسم های در واقع خط و از این ور مسائل های عروسی و اینها، یعنی عملا بحث حالا تالارها، خیلی از اتفاقاتی که به این کسب و کارا ربط داشتن واقعا بسیار مستقیم روشون اثر گذاشته.
درسته. یه سری از کسب و کارها هستم که در وضعیت خونسا قرار دارن. اونم کسب و کارهایی که بزرگم محصولات پیچیده تولید میکنن، مثل خودرو، در هیچ جای دنیا ما میبینیم تقریبا آسیبی به اونها وارد نشده. اما یه سری از کسب و کارها مثل کسب و کارهای بهداشتی و مواد غذایی فروش بسیار بالایی پیدا کردن. خب این به حال اینایی هستن که با بهشون میگیم، در حالا یه اصطلاحی وجود میگیم سرندیپیتی، یه خوش اقبال، خوش اقبال ها، خوش شانس ها که به حال فروش بالایی پیدا کردن. این مسئله مهمه که خب درست فروش بالا رفته، ولی آیا این فروش پایدار خواهد بود؟ یک موضوع بسیار مهمه.
یعنی اگر دوباره با تغییر بحث
بله،
کرونا
بله، بله.
فکر جایگزین هم باید باشه.
دقیقاً یعنی این رو باید روش کار کرد که یک موقع اگر گفتن همین فردا صبح کرونا تموم شد، اگر ما تولید کننده لوازم بهداشتی هستیم و الکل، آیا مشتری ها به همون میزان سراغ ما میان؟
الان شغل فصلی در واقع حساب میشه این بحث مشاغلی که ارتباط به کرونا داره؟
ببینید، نمیتونیم بگیم فصلی میشه. نگاه کنید، هنوز خیلی شاید روی این موضوع خیلی ورود نشده به دنیا. نمیتونیم بگیم فصلی، میتونیم بگیم مشاغلی که در واقع با وقوع بحران کرونا ریسک اندک داشتن و خود دوچال یه نوع سرندیپیتی خوش اقبالی شدن در واقع. این شاید استلیه باشه که میتونید
خیلی متشکرم آقای مهندس خلیل نژاد. حضرت عالی، بورس رو که اشاره کردید من داشتم به این فکر میکردم که اون هم یکی از دلایل شاید سال جدیدش این بود که مردم بیشتر تو خونه ها بودن، یه مقدار قرنطینه خانگی کرده بودن خودشونو و باز توجه به اتفاقات خوش اقبالی های سال گذشته و اینها شاید ریسکش رو در ذهن می آورد پایین و به صورت مجازی هم خیلی راحت میشد کار رو پیش برد. این میتونه تاثیرگذار باشه، درسته؟
فرمایش درستیه. ببینیم واقعیت قضیه اینه که ما دو تا استراتژی مختلف میتونیم در پیش بگیریم. یکی اینکه کسب و کارهای خیلی کوچیک رو بهشون بها بدیم تا اینا به صورت خانگی رشد بکنن. یه وقتی دیدم اینو است که از کسب و کارهای بزرگمون حمایت بکنیم تا زیر مجموع و چتر خودشون کلی کسب و کار کوچیک ایجاد بکنن. این استراتژی شاید معقولانه تر بود. من چرا بورس رو مثال زدم؟ ببین مهمترین مشکل الان برای کسب و کارهای متوسط به بزرگ ما سرمایه در گردششون هست. یعنی الان تو این شرایط پول حقوق پرسنلشون رو ندارن، خرجای جاریشون نمیتونن بدن. اینا یا باید برن تسهیلات بگیرن از بانک ها که خب پروسه های سنگینی دارن، اعتبارشون خیلی وقت اجازه نمیده، یه وقتایی هم از ظرفیت بازار سرمایه میتونه بهشون کمک بکنه. یعنی اگه ما زیر ساخت های بازار سرمایه فرابورس بورسمون رو ایجاد میکردیم، تسهیل میکردیم شرکت ها راحت تر بتونن وارد، شرکت های بزرگمون
طبعا.
متوسط به بزرگمون، اینا میتونستن از این در واقع یه جورای کمک جمع کردن پولای خود مردمی بود که تو خونه نشسته بودن، داشتن در واقع کار یه جورای ایجنسی میکردن، داشتن کار بنگاه کوچیک میکردن و از اون ور هم به شرکت‌های بزرگمون کمک میکردیم سرمایه در گردششون داشته باشن. یه نکته خیلی مهمی راجع به داستان صادرات هست. ببینید من به شخصه اعتقاد دارم ما باید استراتژی صادراتیمون رو بذاریم یه استراتژی ورود به بازار بی‌نشان یا OEM. یعنی ما نباید دنبال برند تو این مقطع زمانی، ما باید استراتژی 15 سال پیش چین رو در پیش بگیریم.
OEM هم تقریبا همون بحث برندسازی توشه دیگه. یعنی ما OEM کردن یه سری کالاهایی که در واقع وجود دارن، چون بعضی از موارد مخصوصا تو محصولات های تک
منظورم بالعکسه. یعنی ما OEM بدیم برای شرکت‌های خارجی که اونا برند روش بزنن، کاری که چینی‌ها تو 15 سال گذشته به شدت روش مانور دادن و این باعث میشه که ما بتونیم، چون هزینه‌های محصول نهایی ما به دو دلیل، یک هزینه نیروی انسانی ما پایینه الان نسبت به دنیا و دو هزینه انرژی ما به شدت پایینه، ما کشور بسیار خوبی هستیم برای اینکه بتونیم تو بازار جهانی محصول OEM تولید بکنیم. ما الان در حال حاضر نباید به فکر برندسازی باشیم، بریم با شرکت‌های بین‌المللی که کلی زیرساخت‌های تبلیغاتی دارن بخوایم در واقع رقابت بکنیم. یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست، تای قضیه به نظر من یه خورده کسب و کارا باید با هم مهربون باشن. واقعیت قضیه یعنی مدل همه جای دنیا این شکلیه، یه کسب و کار با کلی کسب و کار دیگه در ارتباطه، چک میده، بالاخره اعتبار میگیره، جنس میگیره. شاید اگه یه خورده با هم مهربون تر باشیم و بذاریم این فضای خورده بچرخه، خیلی بخش زیادی از مشکل حل میشه.
متشکرم. اینی که به هر حال بحث نیرو انسانی رو فرمودید و اون اصطلاحا بحث حالا صادرات محصولات و تولیدات، همون اتفاقی که ما اینجا هم میخوایم همون برنامه ریزی واقعا صورت بگیره، برای اینکه بسیار میتونه اثرگذار باشه تو قیمت تمام شده و یک مکان بعدی رو حالا بعد از چین ایجاد بشه برای اینکه بیان به این سمت و از طریق کارخانجات داخلی ما و کسب و کارهای داخلی ما کار رو بتونن برای خودشون پیش ببرن. آقای در واقع مهندس رزمانی، یه نکته‌ای که شاید خیلی تو حالا تلفن‌ها پیامک‌ها ما هم حجمش زیاده، نمیتونیم در واقع موضوع پخش این موضوع رو الان انجام بدیم چون زمان محدوده، می‌خوایم از فرمایشات بزرگان بیشتر استفاده بکنیم. خلاصش اینه که اتفاقی که داره میفته، خلاصش اینه که سوال میکنن که الان ما میخوایم یک کسب و کار رو راه بندازیم، هنوز اصلا شروع نکردیم، بجز اون اتفاقاتی که باید براش پیشه بکنیم برای شروع کردن، این اتفاق حالا الان میگیم کرونا است و این بحث بحرانی که وجود داره، الان چطوری موضوع رو شروع میخوایم بکنیم پیش ببریم؟ خلاصه پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید اصلا تفاوتی نمی‌کنه که شما در واقع در چه زمانی می‌خواید وارد کسب و کار بشین. بهترین استراتژی برای استارت کردن هر نوع کسب و کاری از فروشه. شما هر کسب و کاری که می‌خواید راه بندازین، چه از جنس خدمات باشه و چه از جنس تولید محصول باشه و یا سایر مواردی مثل بیمه و اینها که باز اونها هم در قالب خدمات قرار می‌گیرن، باید با کسی که می‌خواد این کارو انجام بده اول ببینید می‌تونین رو بفروشه و آیا فضایی رو در بازار شناسایی کرده که بتونه این محصول یا خدمت رو وارد اون بازار کنه. و وقتی که وارد شد و مطمئن شد که با همه موضوعاتی که درگیر هست، حالا بحث کرونا و یا موضوعات ریسک فضایی دیگه که وجود داره، اگه دیگه که بتونه تو بازار حضور داشته باشه، بازار گشایی کنه، میتونه حالا وارد اون بخشی بشه که خدمات رو ایجاد کنه و یا محصولات رو تولید کنه و وارد بازار کنه. این مهمترین بحثی است که توی بحث در واقع ورود به بازار داریم. اما به عنوان موضوعی که برمیگرده به مطالب قبلی، برای همه سازمان‌ها در همه ابعاد من پیشنهادم این هستش که ابتدا ریسکاشون رو شناسایی کنن و اشاره‌ای که دوستان داشتن از استراتژی سود باید بیان بیرون سازمان‌های ما
که بتونن در واقع به یه موضوع
بقا باید بپردازن. یعنی سازمان‌ها الان باید بیان به سمت استراتژی بقا و با این موضوعی هم که اشاره کردن دوستان، واقعا یکی از استراتژی‌های مهم ما توی کسب و کار استراتژی همکاری و مشارکت.
بسیار متشکرم و ممنونم، خیلی خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیزم. بسیار سپاسگزارم از میهمانان حاضر در برنامه، آقای مهندس مجتبی خلیل نژاد، کارشناس ارزیابی شرکت دانش بنیان در معاونت علم فناوری ریاست جمهوری، آقای دکتر علی داوری متخصص استراتژی کسب و کار، و آقای مهندس بهرام رزمان مشاور استراتژی کسب و کار، آقای دکتر اقبال شاکری عضو هیئت رئیسه فراکسیون دانش بنیان و کارآفرینی مجلس رو هم روی خط ارتباطیمون داشتیم. از همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. تهیه کننده محترم برنامه خانم بهریه، هماهنگی خانم ربانی، خانم صدیقی بسته های صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالمن تازه های اقتصادی، صدا بردار عزیزمون آقای محسن عبدالمن تازه های اقتصادی، صدا بردار عزیزمون آقای محسن کریمی و بنده علی مسعودی از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است، یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و این بار روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه درده بود.
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴ نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خون ماندنی ترین سند ایمان و وفاداری به آموزه های یک مکتب است. شهادت باور کردنی ترین فریاد عاشقانه در گنبد دوار روزگار است. و اینها همه در هر روز دفاع مقدس صدها بار تکرار میشن و هر لحظه بیتی به غزل ایمان می افزود.
دردنی رو با وفای جنگ تحمیلی گلایم دردنی رو با وفای درد جنگینی حراسیم چون امیرشته خدایا چون امیرشته خدایا جنگ ای جوونم تا ندا و رهبر اومد وقت جنگ ای جوونم رستم البرشن اومد آرش البسین جوونم رستم البرشن اومد آرش البسین جوونم شال قطار کردن عشایر گفت نیما ننگ سیمو شال قطار کردن عشایر گفت نیما ننگ سیمو هر کی با من خاک مالش باید آبوی پشیمو باید آبوی پشیمو زینم نمون کردن رویدون سر وزیر و بوی دشمن سر بلند و بوی ایرون خنده قافا و شلم چه لال خیز خیله مونه تا و بستان و خرم شر آشنا بینومه مونه تا یه دیمه عشق وقتی
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس رو. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با ما بودید، برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال کردید. لحظه های بسیار خوب و پر از آرامش برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان با شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه باشید. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکاران بنده آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما عزیزان باشند.